أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در باره تعلق خمس به زیاده حکمیه چهار قول وجود دارد. یکی قول به ثبوت خمس مطلقا، دیگری قول به عدم ثبوت خمس مطلقا، و قول سوم تفصیل بین بیع و عدم بیع در صورتی که عرض به حضور شما اون مال ارتفاع قیمت پیدا کرده باشه، و صورت و قول چهارم تفصیل به حسب اون عینی است که خمس ندارد، که آیا اون عین به شراء به دست این شخص رسیده و خمسش داده شده، یا به ارث و امثال اون، یعنی بالمعاوضه و به غیر المعاوضه. در مورد قول به عدم ثبوت خمس مطلقا عرض کردیم وجوه و ادله‌ای قابل ذکره. یک دلیل این بود که ما اساساً بگیم این مورد، یعنی ارتفاع قیمت سوقیه، به عنوان فائده مکتسبه نیست، و لذا چون خمس به ربح کسب و فائده مکتسبه متعلق میشه، شامل ما نحن فیه نخواهد بود، برای اینکه این بر فرض هم فائده باشه بل اکتساب به دست نیامده. خب این را عرض کردیم. در واقع یه اشکال مبنایی متوجهش هست، چون اساس این مبنا رو ما قبول نداریم که خمس به خصوص فائده مکتسبه تعلق گرفته باشه. ما کرارن گفتیم موضوع خمس عبارت است از مطلق فائده. این یک دلیل که عرض کردیم این در واقع به عنوان اشکال مبنایی که متوجهش هست قابل قبول نیست. اما دلیل دوم این است که اساساً ارتفاع قیمت صدق به عنوان فائده برش نمیشه. خوب دقت کنید، چرا عنوان فائده برش منطبق نمیشه؟ میگن ما وقتی به ادله خمس مراجعه می کنیم با بر طبق ادله چیزی متعلق خمس است که مال باشد، یعنی یک عین خارجی که زیاده‌ای در او حاصل شده باشه، این متعلق خمسه. ارتفاع قیمت یک امر اعتباری است، یک زیاده اعتباری است که عقلا اون را به عنوان زیاده پذیرفتن. زیاده در صورتی متعلق خمس است که در نفس اون مال خارجی باشه. علیکم السلام. خب به چه دلیل این ادعا میشه؟ خوب دقت کنید، به چه دلیل گفته میشود که فائده و غنیمت بر اون عین و مالی که زیاده در اون پیدا بشه صدق میکنه؟ میگن مقتضای ادله خمس چه آیه و چه روایات این است که اگر زیاده‌ای در خود مال و عین پیدا شد، اونگاه خمس بهش تعلق میگیره. مثلا در آیه خمس، فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کلمه شیء به شیء خارجی عینی تعلق گرفت، به اصطلاح اطلاق میشه. بر طبق آیه خمس به ما غنمتم که تفسیر شده به من شیئن متعلق میشه. خب معنای شیء چیه؟ شیء عبارت است از یک موجود خارجی عینی، اما به ارتفاع قیمت نمیتونیم کلمه شیء را اطلاق کنیم. پس به حسب آیه ما غنمتم ای ما استفدتم من الاعیان الخارجیه، لذا شامل ارتفاع قیمت نمیشه، چون ارتفاع قیمت، زیادی قیمت یک شیء و یک عین خارجی نیست تا به استناد آیه ما اون را مشمول خمس بدانیم. در روایات هم مسئله از همین قراره. در روایات مثل کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، یا این تعبیر که ما یفید الیک من تجارت او حرف بعد الغرام او جائزه. خب مای موصوله در مای افاد الناس به چه معناست؟ ما افاد الناس یعنی اون چیزی که به دست مردم میرسه یا ما یفید و الیک من تجارتن، خب افاده در مورد شیء به اینه که یک زیاده عینیه درش پیدا بشه، افاده جدید متعلق خمسه، هرچه که مردم دارند اگر افاده جدیدی در خود اون اموال پیدا شود این متعلق خمسه. پس هم به حسب آیه هم به حسب روایات خمس به فائده جدید در اشیاء و اعیان تعلق میگیره و این از کلمه شیء و از مای موصوله در ادله استفاده میشه. ما افاد الناس من قلیل او کثیر یا ما یفید و الیک، ای اشیاء و اعیانی که افاده جدیدی در اونها حاصل شود، این فقط در صورتی قابل قبوله که اون عین یک زیاده درش پیدا بشه. ارتفاع قیمت در واقع یک زیاده اعتباری است نزد عقلا، لذا متعلق خمس نیست مطلقا. شی هم که دلالتش بر به اصطلاح مدعا واضح‌تر از مای موصول است، لذا مستدل ادعا می‌کند ارتفاع قیمت سوقیه از مصادیق فائده و غنیمت محسوب نمی شود، بلکه این یک زیادی است در یک امر اعتباری نزد عقلا. اینم دلیل دوم. خوب دقت کنید، اساس اتکاء استدلال مستدل بر این است که بین مال و مالیت فرقه، اضافه در مال متعلق خمس است نه اضافه در مالیت. اون چه از ادله به دست میاد فائده، اونچه از ادله به دست میاد این است که فائده، زیادت، غنیمت در خود مال حاصل شود، مالیت هرچند مورد علاقه و رغبت عقلاست ولی وقتی این مال خودش هیچ اضافه‌ای درش پیدا نشده، این زمین همون زمین پارساله، تنها این است که عرض به حضور شما قیمتش در بازار افزایش پیدا کرده. خب ادله نگفته خمس به اضافه و زیادت در مالیت تعلق میگیره، مستفاده از ادله این است که خمس متعلق است به اضافه و زیادت در خود مال، لذا به این بیان که گفتیم مستدل معتقده به طور کلی اون فائدهی که متعلق خمسه بر زیادی قیمت و ارتفاع قیمت سوقیه صدق نمی کنه. خب پس موضوع خمس اینجا محقق نشده، لذا در جایی که زیاده ی حکمیه حاصل شود، یعنی قیمت اون مال در بازار افزایش پیدا کنه، متعلق خمس نیست. اینم دلیل دوم. خب این دلیل هم حتما به ذهن خودتونم رسیده، این دلیل هم باطله. چرا؟ بفرمایید ببینم، شما که قریب الاجتهاد بودی بفرمایید ببینیم. ها؟
این شیعه
احسن باریکلا، نه دیگه یه درجه بالاتر رفتی. خب نه، حالا ما این که داره میگه کلن میگه اون با اونی که شما میفرمایید فرض تفصیلشه، چون در این صورت بعضیا بین صورت بی و عدم بی تفصیل دادن، قول سومی که گفتیم. بله بعضیا میگن اگر این مال را فروخت، اونجا اون چیز اضافه‌ای که گیرشون میاد در واقع صدق فایده برش میکنه، ولی اگر نفروشه صدق فایده نمیکنه. اونی که شما میفرمایید مربوط به اون تفصیله. تفصیل رو بعدن بررسی میکنیم، تفصیل رو فعلا کار نداریم. این که حالا در صورت بی مثلا عنوان فایده صدق میکنه یا نه، اون یه قولیست که حالا بعضی ها اینو گفتن. مثلا عبارت مرحوم سید هم همینه دیگه، مثلا مرحوم سید و امام رحمت الله علیه از عبارتشون این به دست میاد. اینو حالا انشاءالله ما الان فعلا قول به عدم ثبوت خمس مطلقا رو داریم بررسی کنیم، دلیلشون هم همینه که گفتیم.
در
حال
استفاده و منفعت فقط مال تعلق میگیره، نه مالیت.
بله
همین از این
کار داره. وقتش
چیه؟
کلمه شی و مای موصوله میگه، چون در آیه میگه و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. این من شیء تفسیر ما غنمتم داره توضیح میده، تبیین میکنه. ما غنمتم، هر ما غنمتمی موضوع خمس نیست، هر فایده ای موضوع خمس نیست. ما غنمتم من شیء، شیء به یک عین و شیء خارجی اطلاق میشه. خب نه، ایشون میگه بچهشون سوال کرد که به چه دلیل میگم، میگم بیانشون اینه. بله همونی که آقام فرمودن ایشون هم اشاره کردن. حالا عرض میکنیم که اصلا کی گفته شیء یعنی عین خارجی یا مای موصوله. ببینید این دلیل هم بله میگه مطلق فایده، ولی اینا ببینید اینا حرفشون فایده یعنی چی؟ فایده یعنی یک شیئی زائد بر اون چه تا به حال داشتی. استدلال اینا اینه دیگه، میگه بله هر فایده ای، ولی کدام فایده، کدام غنیمت؟ فایده و غنیمت در مال، زیاده در مال، نه مالیت. میگه ما با مالیت کاری نداریم. شیء و عین خارجی اگر زیاد شد این متعلق خمسه. خب این دلیل هم همطور که به ذهن شریف شما هم رسیده بود، عرض به حضور شما قابل قبول نیست. چرا؟ چون عنوان شیء به جهت عمومیت گسترده‌ای که در معناش وجود داره بر هر چیزی اطلاق می شود، حتی اگر عین خارجی نباشه. هر چیزی که موجود باشد حتی در عالم اعتبار، کلمه شی برش اطلاق میشه. کجا ما در لغت و عرف سراغ داریم که معنای شی را محدود کرده باشند به اعیان خارجیه؟ هیچ جا این چنین چیزی نیست. شی هم شامل عین خارجی میشه، هم شامل اعتبارات ذهنی میشه، شامل اعتبارات عقلائی میشه، شامل مادیات، شامل مجردات، به همه چیزهایی که در عالم لباس وجود بپوشند میتوانیم عنوان شی را اطلاق کنیم. بنابراین خود ارتفاع قیمت هرچند یک امر اعتباری است، ولی آیا نمیتونیم عنوان شی رو برش اطلاق کنیم؟ بالا رفتن قیمت، زیاده در قیمت، میتونیم بگیم یه چیزی پیدا شده. برای اینکه ذهن شما بیشتر روشن بشه، وقتی مثلا عقد زوجیت بین دو نفر برقرار می شود، اینجا اون چی که واقعیت داره یکی زوجه یکی زوجه است، ولی بعد از عقد یک رابطه و علقه‌ای بین اینها پدید میاد، این که عین خارجی نیست. آیا ما نمی توانیم اونجا بگیم یه چیزی بین اینها پدید آمده که قبلا نبوده؟ خب این یک امر اعتباری است، هم عند العقلا هم در شرع، ولی اطلاق شی برش میشه. در ملکیت هم همینطوره، وقتی کسی با بیع چیزی را میخره و میفروشه، چیزی را میفروشه و چیزی را به دست میآورد، خب اینجا بعد از عقد بیع چه رابطه ای بین این و اون مال پدید میاد؟ این بالاخره یه اضافه ای این شخص به اون مال پیدا میکنه. اینجا میتونیم به این رابطه و اضافه و نسبت عنوان شی را اطلاق بکنیم. پس اساسا شی صرفا بر اعیان خارجیه منطبق نیست. یه معنای عام میداره، بله معنای عام میداره، هم شامل اعیان خارجی میشه هم غیر اعیان. در مورد مای موصوله هم همینطوره. این که در بعضی روایات ما افاد الناس یا ما یفید الیک من تجارتن ذکر شده، خب این مای موصوله به چه دلیل ادعا می شود منحصر در اعیان خارجی است؟ ما افاد الناس، آنچه که برای مردم به عنوان فائده حاصل می شود، خب این هم شامل عین خارجی میشه، که به دست انسان میرسه، هم شامل ارتفاع قیمت که به عنوان مالیت نزد عرف محسوب می شود، اون رو هم در بر می گیره. ما افاد الناس بر زیادی قیمت، در حالی که هیچ عین خارجی هم اضافه نشده، عین خارجی همون عین خارجی سابقه، ولی بر ارتفاع قیمت عنوان مای موصوله میتونیم، چیزی است که افاد الناس. استفاده فقط به این نیست که کسی یک عین خارجی نصیبش بشه، استفاده در مالیت هم نوعی استفاده است. استفاده گاهی در مال، گاهی در مالیت. استفاده در مال اینه که اون مال و اون عین زیاده درش حاصل بشه، اما یک نحوه استفاده، استفاده در مالیت، مالیت این شی، ارزش این شی، ارزش این مال تا به حال بوده مثلا 500 تومن، حالا مالیت و ارزشش رسیده به 1000 تومن. خب این واقعا چرا اطلاق عرض به حضور شما فائده و اطلاق مستفاد الانسان یا ما یفید الانسان برش نشه؟ فائده از نظر لغت و عرف یه اسمیست برای هر چیزی که انسان ازش منتفع بشه، هر چیزی که از اون ناحیه یک فایده‌ای به انسان، یک نفعی به انسان برسه. خب حالا اگر کسی فرض کنید یه زمینی داشت در یه نقطه‌ای دور افتاده که قیمتی نداشت، اما به یک جهتی قرار گرفتن در یک مسیری ناگهان افزایش قیمت پیدا کرد، خب اینجا این شخص که تا به حال فقیر بوده، زمینشو متری 1000 تومن هم نخرید، نمیخریدن، اما الان یه دفعه متری 1,000,000 تومن میخرن، تبدیل میشه به یک شخص ثروتمند. خب آیا اینجا چیزی نصیب این شخص نشده؟ یعنی واقعا از نظر عرفی ما نمیتونیم بگیم استفاده هاز شخص، با اینکه زمین همون زمینه، زمین تغییر نکرده، اما یه ارتفاع قیمت پیدا شده که به اعتبار اون ارتفاع قیمت میگیم این شخص ثروتمند و غنی شده. دیگه شاهد از این روشنتر میخواییم که ارتفاع قیمت و زیاده حکمیه این از مصادیق فائده و بلکه از بارزترین مصادیق فائده است. چه بسا اطلاق عنوان فائده در این مورد روشنتر باشه از اطلاق فائده در مثل زیاده عینیه متصله. بنابراین میدونم، میگم در متعی از اون روشنتره. حالا منفصله خب یه مقدار واضحه، بالاخره دو تا چیزه، حالا یه اما نسبت به متصله که نه نمیخوایم منفصله رو نقد کنیم، که میگیم این صدق عنوان فائده اینجا بارستر نسبت به زیاده متصله. یعنی با اون مقایسه میکنیم، میگیم وقتی اونجا رو شما عنوان فائده رو برش منطبق میدونید، اینجا که بارستره از این جهت واضحتر و روشنتره. ببینید پس حالا ما اونچه که گفتیم کاری به حدود و قیود و به اصطلاح اونچه که در اینجا و شرایطی که لازمه نداریم، ما کلیتش بخوام بگیم ارتفاع قیمت سوقیه از مصادیق مسلم و قطعی فائده است و لذا ادله ثبوت خمس شامل این مورد هم میشه و خمس رو در اینجا ثابت میکنه. پس این که بگیم خمس در اینجا ثابت نیست به این دلیل که از مصادیق فائده محسوب نمیشه و ارتفاع قیمت در واقع فائده متعلق خمس نیست، چون فایده متعلق خمسه که در این حاصل شود به زیاده در این اطلاق فایده میشه. گفتیم این حرف درست نیست. زیاده، زیاده حکمیه، ارتفاع قیمت سوقیه بدون تردید مصداق فایده است، ولذا ادله خمس هم آیات هم روایات شاملش میشه و خمس رو در اونها ثابت میکنه. پس به طور کلی دو دلیل قول اول عرض به حضور شما، هر دو باطله. دلیل اول به واسطه اشکال مبنایی باطل شد، دلیل دوم به واسطه اشکال بنایی که به هر حال اون یه بحث دیگه است. ببینید اون یه بحث دیگه است، اونجا حالا این بحث مطرحه که خب اگر این خمس واجبه، آیا به محض ارتفاع قیمت باید بده یا اینجا هم ملاک رو سال قرار بدیم؟ ببینید ممکنه کسی گمان کنه به محض ارتفاع قیمت باید خمس داده بشه، ولی مسئله اینه که ما برای ارتفاع قیمت باید سال و سنه را ملاک قرار بدیم. یعنی اون وقتی که میخواد معونه سنه را کسر کنه و خمس مالش را بپردازه، قیمت اون موقع ملاکه. چه بسا یه مالی در یه برهه‌ای قیمتش افزایش پیدا کنه، دوباره قیمت نازل بشه، پایین بیاد. خب اینجور نیست که به محض ارتفاع قیمت خمس ثابت بشه. ما اینجا باید ملاک را دوره زمانی یک سال قرار بدیم. حالا نه دیگه، ببینید ما الان فعلا الان ما هنوز نرسیدیم به این که بگیم کدام قول حق کدام. ما فعلا اون چه که در این مقام تا اینجا برامون معلوم شد اینه که قول به عدم ثبوت خمس مطلقا در زیاده حکمیه رد شد. ما الان ببینید هنوز کار داریم، دو قول دیگه هم هست باید بررسی کنیم، سه قول دیگه در واقع، نهایتاً ببینیم آیا خمس مطلقا در زیاده حکمیه ثابته یا تفصیل مرحوم سید و امام رحمت الله علیه رو بپذیریم یا تفصیلی که مرحوم آقای خویی دادن و البته بخشی از عبارت مرحوم سید رو هم ناظر به تفصیل خودشون میدونن. یعنی ما هنوز دو قول مهم دیگر، دو تفصیل مهم دیگر رو باید اینجا بررسی کنیم تا ببینیم آیا این تفصیلات، یعنی تفصیل مرحوم سید و تفصیل مرحوم آقای خویی، اینا درسته یا نه. اگر اینها هم باطل بشه باید ملتزم بشیم به ثبوت خمس مطلقا، یا اصلا تفصیل دیگری باید بدیم. ما فعلا تکلیف یه قول معلوم کردیم، اونی که میگه ارتفاع قیمت و زیاده حکمیه مطلقا خمس بهش تعلق نمیگیره، ما این قول رد کردیم، پرونده این قول بسته شد. تا حالا برسیم به اقوال دیگه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. بله؟ به چه مناسبت؟ فردا هفته آینده؟